مجله پزشکی.
پزشکی
برنامه ی از رادیو سلامت.
به نام فریدگار یکتا، روز شما بخیر باشه. مجله پزشکی 9 شهریور ماه 1401. ناباروری و درمانهای نوین. IVF، IUI و تخمک اهدایی. پیامک 30102. تلفن 021-22-65-28-76. در این برنامه برای نظم و ترتیب بیشتر برنامه هماهنگ کننده مهدی پیمانی در واحد ارتباطات مجید ابراهیمی با شما به صورت تلفنی گفتگو خواهد کرد. صدای ما را درست و دقیق و شفاف میشنوید جناب محسن فرانی صدا بردار و بخش کوتاه در برنامه مرجان قندی تهیه کرده، تنظیم کننده و چینش برنامه پیمان پناهی. مهمان این برنامه دکتر آتوسا کریمی، جراح زنان، فلوشیپ فوق تخصصی نازایی و عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی. در رابطه با ناباروری و درمانهای مختلف اون و به ویژه درمانهایی که پیشرفته تر هستن گفتگو خواهم کرد به اتفاق دکتر آتوسا کریمی که جراح زنان هستن، به صورت فوق تخصصی در زمینه ناباروری فعالیت می کنند و منتظر دریافت پیامک های شما هم از طریق پیامک 3102 و تلفن 021-22-65-28-76 هستیم. خانم دکتر کریمی روزتون بخیر، خوش اومدین. ممنون خانم دکتر که قبول زحمت کردین و تشریف آوردین.
سلام عرض میکنم خدمت شما خانم دکتر فرحی عزیز و همین شنوندگان گرامی. ظهر گرم و تابستونی شما بخیر، در خدمت
خانم دکتر. با اینکه شهریورم شروع شد دیگه، الان 10 روز دیگه، الان 9 شهریور دیگه، 10 روز از شهریور گذشته، ولی یه هفته خنک داشتیم و همون تمام. دقیقاً همینطور. خب دکتر کریمی، وقتی که اصلا بخوایم حالا قبل از که راجع به درمان‌های ناباروری صحبت کنیم، شاید یه سوال باشه که از شما بارها پرسیده شده باشه، اما به هر حال برای شروع بحث بد نیست که بدونیم ناباروری اصلا چیه، تعریفش چیه، که بعد حالا بخوایم درمان‌ها رو بگیم.
بله، ناباروری به این حالت گفته میشه که اگر یک زوج حدود یک سال پیشگیری از بارداری نداشته باشن و رابطه زناشویی بدون پیشگیری داشته باشن، اگر بارداری اتفاق نیفته در از این یک سال، به این حالت ناباروری گفته میشه.
درسته.
البته یک شرایطی وجود داره که گاهی بهتره یک سال هم صبر نشه، مثلا وقتی خانمی سنش بالای 35 سال هستش، یا اگه خانمی ذخیره تخمدانش میدونه کمه، اگه 6 ماه هم بگذره و باردار نشه، بهتره که در نظر بگیره که احتمال ناباروری براش زیاده و به متخصص نازایی مراجعه بکنه برای اینکه بررسی‌های بیشتر براش صورت بگیره.
دکتر کریمی، تا چه سقف سنی به صورت طبیعی شما انتظار دارین که یک خانم خودش قدرت باروری داشته باشه؟ آیا تا همون 50 سالگی که یائسه اتفاق میفته یا اینکه نه؟
خیلی سوال خوبیه. ببینید، از نظر علمی یک خانم تا زمانی که هنوز در واقع منوپوز یا یائسگی اتفاق نیفتاده قدرت باروری رو داره. یعنی یک دختر خانومی که تو سنین نوجوانی خونریزی ماهانش آغاز میشه تا زمانی که میرسه حالا به سن 45, 46, 49 تا وقتی که یائسه میشه دوره باروریش محسوب میشه و از نظر علمی احتمال باروری خود به خود داره. ولی خب باید خدمتون بگم که در انتهای طیف، یعنی از سنین 40 سال به بعد، شانسش خیلی کمتر هستش. در واقع خانوم ها از سن 35 سالگی به بعد اگرچه شانس باروری دارن، این احتمال داره که باردار بشن، ولی تختاناشون شروع میکنه به کوچکتر شدن، ذخیره تختان ها کم میشه، شانس بارداری بعد 35 سالگی کمتر از قبل از 35 ساله. از 40 سالگی به بعد باز این ذخیره تختان شروع میکنه به کم شدن، از 42 سالگی به بعد با یک شیب خیلی سریع تری کم میشه، پس شانس باروری بسیار کمتر خواهد شد. و در اون اواخر از 42 سال به بعد تا سنینی که یائسگی اتفاق میفته دیگه شانس خیلی خیلی کمه و اگر بارداری هم اتفاق بیفته احتمال سقط جنین خیلی بیشتر خواهد شد.
بسیار خوب. پس در واقع حالا با توجه به پیامک‌هایی که ما داریم، تا اون لحظه‌ای که قاعدگی اتفاق میفته منظور حفظ قدرت باروری همزمان نیستن. ممکنه تا 50 سالگی قاعدگی باشه، ولی شما گفتن از 42 سالگی بعد یه شیب خیلی شدیدی هست.
دقیقاً. برای اینکه اگر خونریزی‌های ماهانه اتفاق بیفته و فرد هنوز یائسه نشده، مقادیر کم هورمون‌هایی که از تختان‌های کوچیک شده، یعنی تختان‌هایی که بعد از 40 سالگی کوچیک شدن، مقادیر کمی هورمون‌های استروژن پروژسترون ترشح می‌کنن. با این مقادیر کم این بانو ممکنه که خونریزی‌های ماهانه داشته باشه. البته چون مقادیر هورمون کم شده، ممکنه خونریزی‌های ماهانه به تدریج بعد از 42 سالگی مقدارش کم بشه، روزهای خونریزی یا حجم خونریزی کم بشه یا فواصل خونریزی‌ها از همدیگه بیشتر بشه. مثلا اگه قبلا هر 28 روز هر 30 روز خونریزی ها اتفاق می افتاده، الان با فواصل طولانی تری اتفاق بیفته. این مقادیر کم هورمون برای ایجاد خونریزی ماهانه ممکنه کافی باشه، ولی برای اینکه فولیکول ها و تخمک درون اونها که قدرت باروری داشته باشه رشد بکنن و باروری اتفاق بیفته، خب این مقادیر هورمون عموما کم هستن و شانس خیلی کم هستش.
دکتر کریمی، اگر زوجی با شکایت ناباروری به شما مراجعه کنه اولین باره، شما چه چیزایی رو بررسی میکنید؟ ممکن کسی که میاد در واقع درخواست کنه سریع درمان رو شروع کنید و حالا نمیدونم شما مواجه شدید؟
خیلی سوال خوبی پرسیدین. بسیاری از موارد من توی مطب یا توی کلینیک میبینم یک بانوی گرامی میاد و میگه که خیلی سریع برای من درمان بگذارید، همین فرمایشی که شما الان فرمودید، زود باشین که مثلا دارو بدین یا منو آی وی اف کنین و اجازه بررسی های بیشتر اصلا نمیخوان بدن. در حالی که بعد این رو بگم، وقتی که یک زوجی تو اون تعریف ناباروری قرار گرفتن، یعنی حالا از 1 سال یا 6 ماه گذشته و باردار نشدن، بایستی هم خانم و هم آقا هر دو بررسی بشن. یعنی حتما آقایون هم باید همراه با خانم ها باشن. بسیاری از آقایون نظرشون اینه که اول خانم ها بررسی بشن، اگه خانم هیچ مشکلی نداشت حالا بیایم آقا رو بررسی کنیم. این یک ایده اشتباهه. اصلا از لحاظ علمی درستش اینه که اول آقا بررسی بشه، چون در بسیاری از موارد نمونه های در واقع اسپرم آقایون هستش که اشکال داره و منجر میشه به دیر باروری یا ناباروری. و حالا اگر ما بخوایم سریع تر بررسی کنیم، اینه که آقا که میاد نمونه میده برای بررسی و توسط جراح در واقع اورولوژی که دوره فلوشیپ ناباروری آقایون رو گذرانده ویزیت میشه، و آزمایش میده، همزمان با ایشون خانم هم حتما بیان ویزیت بشن توسط متخصص زنان و فلوشیپ ناباروری. حتما خانم از نظر آزمایش های ذخیره تخمدان، سونوگرافی اندازه تخمدان مورد بررسی قرار میگیره، از نظر بررسی شکل رحم، حالا بسته به صلاح دید فلوشیپ نازایی ممکنه که سونوی سبودی یا عکس رنگی رحم درخواست داده بشه، از نظر بیماری های زمینه‌ای حتما مورد بررسی قرار میگیره، مثلا خانمی که دیابت داره، خانمی که سابقه تشنج داره، سابقه بیماری های تیروئیدی داره، اینها باید همه بهش توجه بشه، اصلاح بشه. مثلا ممکنه خانمی یک جراحی رو قبلا انجام داده، به عنوان مثال جراحی دریچه قلب داشته، حالا که میخواد باردار بشه حتما باید توسط فلوشیپ ناباروری مشاوره قلب درخواست بشه، اگر داروی فشار خون اون خانم استفاده میکرده داروهاش تبدیل بشه به داروهایی که مجاز هستن در بارداری و بعد اقدام بشه. در این حال آقا هم توسط فلوشیپ های عزیز اندویورولوژی که محصول ناباروری آقایون هستن بررسی میشن، نمونه اسپرم ازشون گرفته میشه، ممکنه از آقایون سونوگرافی های خاص برای بررسی واریکوسل درخواست بشه و درمان های لازم توسط همکاران اورولوژیست براشون تجویز بشه، نهایتا تصمیم گرفته بشه که خب اصلا علت این ناباروری چیه، آیا فقط خانم مشکل داره، آیا فقط آقا مشکل داره، یا اینکه نه ترکیبیه، یعنی یه مقدار از این مشکل به خاطر مسائلیه که در خانم وجود داره و یه مقدارم برای آقا هستش. بعد بر حسب همه این بررسی ها و سنی که اون زوج دارن درمان مناسب بهشون گفته میشه.
بسیار خب، پس در واقع حالا یه نکته این که هر دو طرف باید بررسی بشن و کامل و اینکه نه یعنی حالا ما سنمون کمه، ما که دیگه ذخیره تخمدان معلومه خوبه، اینم که معلومه، خب اینا هیچ معلوم نیست که حتما خوب و مناسب باشه. خب گفتگو میکنم در رابطه با ناباروری، درمانهای مختلف اون و دکتر آتوسا کریمی که جراح زنان هستند و فلوشیپ فوق تخصصی ناباروری و عضو هیئت علمی در واقع مهمان برنامه ما هستند. دکتر کریمی، اولین قدم درمانی چیه؟ حالا فرض کنیم که ما راجبه در واقع تیکاری شما یعنی زنان صحبت کنیم، اولین قدم درمانی چیه؟ شما چه توصیه‌ای میکنید به یه نفر؟ اصلا سری میرین آی وی اف میکنین، چی کار میکنین؟
اولین قدم درمانی همطور که خدمتون عرض کردم یه درمان برای یک زوج گذاشته میشه، یعنی ما میگیم که مثلا برای یه خانومی که توی این سن، مثلا خانومی که 25 سالشه، مستقیم نمیریم سراغ آی بی اف مگر اینکه حالا یک حالت خاصی داره، مثلا ممکنه این خانوم به طور مادرزادی لوله های رحمش اصلا بسته است تا یه همه بررسی هایی که انجام دادیم، خب بله اون موقع باید دیگه آی بی اف انجام بشه. منظورم از بسته بودن لوله های رحمی صرفا این که یه عکس رنگی رحم بگیریم بگیم لوله ها بسته است بعد با اون بریم فوری آی وی اف کنیم، نه، یعنی این که حالا تو بررسی های لاپاراسکوپی و بررسی تکمیلی هم دیدیم لوله ها واقعا بسته است.
درست.
ولی اگه لوله ها باز، شکل رحم نرماله، ذخیره تخمدان خوبه، ممکنه فقط با دارو با چند تا قرص و آمپول در واقع کمک بکنیم به اینکه تخمگذاری اتفاق بیفته برای این خانم. در این حال پیش از این که این داروها رو شروع کنیم حتما نگاه میکنیم به برنامه درمانی همسرشون. همین خانم ممکنه که خودشون همه چیشون اوکی باشه، ولی اگر نمونه اسپرم همسرشون تعدادش کمتر از مثلا 1,000,000 باشه در هر میلی لیترش، خب مجبوریم براش باز آی بی اف یا میکرو اینجکشن بزنیم، ولی مثلا اگر نمونه اسپرم همسرشون بالای 20,000,000 باشه باز همون دارو درمانی رو انتخاب میکنیم. پس درمانی که براشون میذاریم ماحصل در واقع نظر ترکیبی درمانی هستش که برای آقا و خانم در نظر گرفته شده به عنوان درمان یک زوج.
بله.
بعضی اوقات میبینیم که خب مثلا با همون قرص و دارو به تنهایی مشکل حل نمیشه، یه قدم بالاتر میایم از روش IUI یا اصطلاحاً همون تلقیح داخل رحمی استفاده میکنیم. اگر ببینیم باز با IUI هم مشکل حل نمیشه، دیگه میایم درمان‌های فوق تخصصی که همون میکرو اینجکشن و IVF میشه.
برای درمان دارویی چقدر زمان میدین شما؟ یعنی تا چقدر این درمان ادامه میدین؟
برای درمان های دارویی اگر سن خانم زیر 35 سال باشه، ذخیره تخمدانش خوب باشه، تا 5 الی 6 ماه میشه زمان، یعنی 5 الی 6 دوره که بهشون دارو بدیم. معمولا حالا اگه یه ماه دارو استفاده بکنن، یه ماه هم فاصله بگذارن بینش، این 5 6 دوره یه چیزی حدود نزدیک 10 12 ماه ممکنه طول بکشه. ولی نسی. اگر دیگه بعد از این 5 6 دوره نتیجه نگرفتن، میایم سراغ IUI. IUI هم تا 3 بار اگر سن خانم زیر 35 سال باشه و شرایط ذخیره تخمدانشون کاملا نرمال و خوب باشه، تا 3 بار. اگر جواب نگیریم دیگه میریم سراغ IVF یا میکرو.
در مورد IVF سوال زیاد داریم و مثلا کسی که میگه ما چند بار IVF انجام دادیم نتیجه حاصل نشده. دکتر کریمی، IVF چیکار میکنه و اصلا مهمتر چقدر IVF احتمال موفقیت داره؟ یعنی به چی نگاه میکنید شما؟
بله، IVF یک روش کمک باروری پیشرفته حساب میشه توی همه جای دنیا و خب توی کشور ما هم همینطور. در روش IVF حالا چه به هر دلیل، یعنی به دلیل اینکه تعداد اسپرمای آقا هم کم باشه ما مجبور شیم از IVF استفاده کنیم، یا به دلیل اینکه خانم مشکل داره مثلا لوله هاش بسته است یا ذخیره تخمدانش کم شده، قرار شده IVF بکنیم، شروع می‌کنیم به تزریق یک سری داروهای هورمونی.
بله،
این داروها داروهایی هستن که معمولاً بهتره در روزهای اول خونریزی ماهانه، مثلا روزهای دوم سوم این داروها تزریقشون آغاز بشه. داروها انواع متنوعی دارن، ولی ممکنه به صورت زیر پوستی تزریق بشن یا عضلانی تزریق بشن. اکثر مواقع داروهایی که برای IVF استفاده میشه تزریقشون روزانه است و یک ساعت خاص و مشخصی داره که فلوشیپ ناباروری بر اساس سنی که اون خانم داره، بر اساس سونوگرافی که برای اون خانم انجام داده و اندازه تخمدان‌ها و فولیکول‌های روزهای اولش رو دیده، دوز این دارو رو برای اون خانم تعیین میکنه که چه مقدار، چه ساعتی و چند روز تزریق کنه. معمولا این داروها رو از روز دوم سوم خانم تزریق میکنن، بعد از 5-6 روز تزریق دوباره میان سونوگرافی براشون انجام میشه. در این سونوگرافی دیده میشه که این فولیکول ها چقدر رشد کردن نسبت به اون فولیکول های ریزی که اول وجود داشته. دوباره دوز دارو رو فلوشیپ ناباروری بر اساس رشدی که الان این فولیکول ها داشتن تنظیم میکنن، برای 2-3 روز دیگه دارو رو ادامه میدن، همینطوری ادامه میدن تا وقتی که پایش بشه و فولیکول ها به اندازه 17-18 میلی متر برسن. وقتی به 17-18 میلی متر رسید، داروی آزادسازی تخمک تزریق میشه، یعنی تجویز میشه که بیمار تزریق کنه. حتما باید سر ساعت خاصی تزریق بشه و بر اساس ساعت تزریقی که آزادسازی تجویز میشه، ساعت اتاق عمل تعیین میشه و در اتاق عمل زیر بیهوشی از اون خانوم از داخل تخمدان ها و فولیکول ها تخمک گرفته میشه. اون مایعی که توی فولیکول وجود داره کشیده میشه، توی ظرف های مخصوصی، توی لوله های مخصوصی ریخته میشه و به آزمایشگاه جنین شناسی تحویل داده میشه.
درسته.
در آزمایشگاه جنین شناسی تخمک رو از اون مایع بیرون میکشن، زیر میکروسکوپ در واقع بافتای اطرافش رو در واقع جدا سازی میکنن که خود تخمک به تنهایی آزاد بشه و حالا مرحله بعدی میمونه که IVF یا میکرو اینجکشن. در IVF اگر نمونه اسپرم آقا مشکلی نداشته باشه، حرکتش خوب باشه، تعدادش خوب باشه، نمونه اسپرم آقا پس از اینکه تهیه شده و شستشو داده شده، در مجاورت این تخمکی که تمیز شده و بافتای اطرافش جدا شده قرار داده میشه برای اینکه باربری اتفاق بیفته. یعنی خود اسپرم ها باید به داخل تخمک نفوذ کنن تا جنین تشکیل بشه. ولی در روش میکرو اینجکشن، همطور که از اسمش پیداست، یعنی یک تزریق یا اینجکشن در زیر میکروسکوپ انجام میشه، به این ترتیب که زیر میکروسکوپ‌های بسیار پیشرفته فوق تخصصی. جنین‌شناسای عزیز ما نمونه اسپرم رو میگیرن، یه اسپرمی که ظاهرش زیر میکروسکوپ شکل نرمال تری داره، اون رو انتخاب میکنن و زیر میکروسکوپ تزریقش میکنن داخل تخمک. این به خاطر به خصوص اسپرم هایی که ممکنه حرکت خوبی نداشته باشن و نتونن تخمک رو باربر کنن استفاده میشه، یا اگه تخمک پوسته اطرافش خیلی ضخیم باشه و اسپرم نتونه بهش نفوذ کنه، باز در این روش هم میکرو اینجکشن انجام میشه، تزریق زیر میکروسکوپ انجام میشه و بعد فرصت داده میشه، حدود 24 تا 48 ساعت بعد میان نگاه میکنن ببینن که چند تا از این تخمک‌ها بارور شدن و جنین داره تشکیل میشه.
بسیار خوب، سپاسگزارم دکتر کریمی، ممنونم. با بیان ساده این روش بسیار پیشرفته هستن، خیلی در واقع چند ماه دوره فلوشیپی رو شما لطف کردین.
من پوزش میخوام که گفتگوی من طولانی نفر شد.
بله بسیار عالی، استفاده کن. نفرمایید شما ببخشید. دکتر کریمی، من یه پیامکی در واقع پیامکایی که هست من چند تا رو میخورم، 917-633 گفته که من خانم 44 ساله هستم، حالا نگفتن سابقه بارداری دارن یا نه، ولی گفتن که با این سن شانس بارداری رو دارم یا نه.
خانم 44 ساله همطوری که گفتم ذخیره تختانشون کمه و اگر هم حتی عدد ذخیره تختان انجام بشه، آزمایشش و خوب باشه، کیفیت تخمک ها پایین اومده، احتمال بارداری براشون نمیتونیم بگیم صفر مطلقه ولی کمه. اگر مثلا خودشون یکی دو ماه فرصت دادن و باردار نشدن، نظر من اینه که حتما به فلوشیپ ناباروری مراجعه کنن و گزینه بعدی که میتونه نتیجه بهتری داشته باشه براشون استفاده از خدمات جایگزین، یعنی استفاده از تخمک‌های اهدایی هست.
حتما راجع به تخمک اهدایی با شما میخوام صحبت کنم دکتر کریمی، و ذخیره تخمک این دوتا. 901-412 گفته من 39 سالمه، 6 سال ازدواج کردم و تا به حال اصلا بچه دار نشدم و برای درمان رفتم به دکتر مراجعه کردم، گفتم فیبروم داری میوم داری، ولی پزشک به من گفت که اینا باعث ناباروری شما نشده، ولی شوهرم اسپرم صفره و گفته که حالا هیچ دارویی هم به ایشون ندادن تا حالا، یعنی حالا گفته از شما راهنمایی خواسته که چه کار باید انجام بدن در این موارد.
بسیار از بانویی که این پیامک رو فرستادن سپاسگزارم. با توجه به اینکه اسپرم همسرشون صفر هستش، حتما باید هم خودشون هم همسرشون مراجعه بکنن. آقا باید به فلوشیپ ناباروری آقایون و خانم باید به فلوشیپ ناباروری خانم ها مراجعه کنن. یه نکته‌ای که این پیامک ارزشمند به ما یادآوری میکنه اینه که مثلا این خانم اگه شما نکنم 10 ساله ازدواج کردن،
بله،
یعنی در 29 سالگی ازدواج کردن. بسیاری از خانم هایی که همسرشون اسپرمشون کمه یا صفر هستش صبر میکنند و حالا اگه فقط آقا مشکل داشت اسپرم صرف بوده، حالا خانم هم میشه مثلا 43-44 سالش، حالا خانم هم دیگه تخمک خوبی ازش نمیتونیم بگیریم.
درسته.
اینه که من حتما تاکید میکنم اصلا زمانو از دست ندن، هرچه زودتر مراجعه کنن، چون خانم الان در لب مرز قرار داره، یعنی تو 39 سالگی ما برای خانم میتونیم هنوز کار کنیم روی تخمداناش، ازش بتونیم تخمک بگیریم، ولی اگر این خانم 2-3 سال دیگه هم صبر بکنه، احتمال اینکه از خودشون هم بتونیم تخمک بگیریم خب کم میشه.
درسته.
برای همسرشون حتما به همکاره اندویورولوژیست ما باید مراجعه کنن. بعضی وقتها آقایونی که نمونه اسپرمشون از نظر شمارش صفر هستش، همکاران جراح اندویورولوژیستمون میتونن از طریق جراحی ازشون نمونه اسپرم بگیرن. بله. و این اسپرمی که از طریق جراحی از همسرشون به دست میاد با اون تخمکی که از طریق در واقع تو عمل تخمک گیری و آی بی اف از خانم گرفته میشه میتونیم ترکیب کنیم، یعنی در واقع همون میکرو اینجکشن یا تزریق زیر میکروسکوپی براشون انجام بشه و جنین داشته باشن.
درسته.
اگر هم دکتر آقایون بگن که خب ما نه یکی دو بار این عمل و میکروسکوپی براش انجام دادیم نتونستیم اسپرم بگیریم یا اسپرمشون قابلیت باروری نداشته، اون موقع پزشک بهشون گواهی میده که میتونن برن از جنین اهدایی استفاده کنن با حفظ ضوابط و نامه مخصوصی که بایستی از دادگاه خانواده بگیرن.
یعنی تا فرصت هست و مراحل راحت تره باید اقدام کنن. حالا گفتن 39 سالشونه، چندین سالم هست که حالا میگذر از اینقدر و نذارن تا به قول شما هم تخمک مشکل داشته باشه، هم اسپر مشکل داشته باشه، که کار در واقع اینها هم راه حل داره ولی راه حلای پیچیده تر داره. خب راجب شکست آی وی اف پرسیدن کسانی که حالا خانم مهناز 60 ساله گفتن من دخترم 35 سالشه میگه الان نمیخوام بچه دارشم، بعدن ذخیره تخمک امکان پذیر هست یا نه؟ راجب این موارد و تخمک اهدایی که خیلی سوال داره با خانم دکتر آتوسا کریمی گفتگو خواهم کرد. تلفن های شما هم آماده پخش 021-22-65-28-76.
یادم یه زمانی ادارات مؤسسات اول صبح یه یورو 20 دقیقه همه رو ملزم به این می‌دونست که برن یه سالونی داشتن ورزش میکردن. الان تحرک و ورزش که خیلی کم شده، باشگاه‌هایی که زیر نظر شهرداری هم اون موقع یه مقدار درصدی رو تخفیفاتی داشت و امکانات خیلی بهتر، الان هم اونها هم جمعیت زیاد و افزایش قیمت، تحرک مردم کم شده، آلودگی هوا هم زیاد شده و تنش‌ها استرس‌ها. حالا این ناباوری‌ها برای چی پیش میاد؟ خب به این عوامل هست، همه باید کمک بکنن، اینا همه تاثیر میذاره روی زنان و خانمای جوان، تحرک کم شده در واقع. ممنون خدا.
خدمت خانم دکتر سوال کنید، آندومتریوز با زبان ساده میشه برای من یه توضیح بدن؟ خیلی ممنون از شما، تشکر.
لطفاً بفرمایید اگه IVF موفقیت آمیز نباشه چه مدت بعد دوباره میشه اون رو امتحان کرد برای یک خانومی در سن 40 سال؟ با تشکر. آیا این انجام اهدای تخمک از افرادی که دچار مرگ مغزی شدن امکان پذیره و قانونی براش وجود داره، یا هر شخصی که مثلا دچار مرگ شده باشه و حالا نطفه هایی رو ذخیره کرده باشن بخوام به کسی اهدا بکنن؟ دومی که این که میگن در 50 سال آینده ممکنه بشه از رحم های مصنوعی جایگزین بشه و دیگه نیاز به یک موجود زنده نباشه که بچه ها رو تو بدن خودش پرورش بده، وجود داره؟ یا اینکه فقط این یک مسئله غیر علمی هستش، یا اینکه بتونم مثلا تو بدن سایر موجودات زنده کودک رو پرورش بدم؟ با تشکر.
دکتر با فرمان بگیم این دخترهای مجرد هم میتونن تخمک بریز کنن؟ با تشکر.
سپاسگزار از همه شما که از طریق شماره تلفن 021-22-65-28-76 شنونده برنامه ما بودین و در رابطه با درمان های ناباروری و درمان های پیشرفته و درمان های جایگزین صحبت میکنیم به اتفاق دکتر آتوسا کریمی که خانم دکتر جراح زنان هستن و فلوشیپ فوق تخصصی ناباروری. و دکتر کریمی بسیار دکتر خوش اخلاقی هستن. هشت. ممنونم از شما خانم دکتر. خب دکتر، آندومتریوز باعث ناباروری میشه یا نه باعث ناباروری نمیشه؟
آندومتریوز اول من اگه اجازه داشته باشم بگم
اختیار داریم. بله اتفاقا سوالم همین بود. بله همینطور. خواهش
می‌کنم. اندومتریوز جایگزین شدن اون بافت اندومتر. اندومتر همون در واقع لایه‌ای هستش که لایه پوشاننده داخل رحمه که جنین هم میره همونجا لانه گزینی میکنه که ما بهش میگیم آن. جایگزین شدن این بافت در جاهای نابجاست، یعنی این بافت مثلا میره داخل تخمدان یا مثلا احشای لگنی، روی روده ها، روی لایه پوشاننده روده ها رشد میکنه و توی تخمدان باعث مثلا کیست هایی میشه که رنگشون شکلاتی، رنگ و قهوه‌ای تیرست. اصطلاحا میگن کیست های اندومتریوزی یا کیست های شکلاتی، حالت مایع غلیظ و